هشت صبح، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
السلام علیک یا علی بن مسلم.
اللهم صل على علی بن مسلم رضا عبدك و ولیه دینك الباطن.
ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن شد، ما دریافت که خانه خانه خورشید.
دوستان عزیزم، صبحتون به خیر. ممنونم که با رادیو نمایش همراهید. ازتون دعوت میکنم بشنوید برنامه سایه سار مهر رو.
سایه سار مهر.
شاید مغرور شده بودیم.
فقط به فکر خودمون بودیم.
فکر مسابقه، فکر رقابت، فکر برنده شدن.
اما این ویروس.
دیگه مسابقه نیست، دیگه رقابتی نیست، دیگه حریفی نیست.
دیگه برنده شدنی نیست.
شاید وقتش یکم فکر کنیم.
به نظرم خیلی ضعیف بودن. حالا یه سری از بچه‌ها خیلی آمادگی داشتن ولی کلاً ضعیف عمل کردن.
خیلی خوب بود، علی خصوص توی کشتی آزاد.
به نظر من که اصلا راضی کننده نبودش.
المپیک ما زیاد خوب کار نکرد، مخصوصاً از حمید سوریان، قاسم رضایی، امید نوروزی، تکواندو کارامون اصلا خوب نبودن.
معمولی بوده.
سال 2012 لندن اونم که آزاد میدان گرفتیم، من نسبت به اون سالا یکم ضعیف‌تر شدیم.
والا کشتی فرنگی ما خوب عمل نکرد.
تو کشتی فرنگی ما انتظاراتمون بیشتر بود از آقای بنا، آقای سوریان، آقای باباجانزاده.
انتخابی نداشتن، بعد انتخابی میذاشتن.
اصلا از سلیقه اول فقط خوب بودن، سلیقه دوم دیگه بدناشو کم میآورد، دیگه تمرینا خوب نبودن. تکواندومون که اصلا خوب نبود.
من حداقل فکر میکردم والیبال جزء 4 تیم باشه.
خب آزاد خیلی بهتر مدال آوردن، خیلی راحت تر بودن، اصلا انگار آماده تر بودن.
بازار خوب بود، والیبالمون خوب بود.
قدی که دل مردم ایران رو پسر من شاد بکنه برای من دنیایی میارزه.
شب عزیز عزیزعلی بود، مردم دعا کردن موفق شد.
ما افتخار میکنیم که بچه معلمون مدال گرفته. افتخار میکنیم.
الله امامدان من قادرین همین خوشحاله لده، بیزی ده خوشحاله لده.
ست ساده امام ست باختن گیره سیدمشیم و بر فزدن گیره سیدمشیم.
ورزشکار قهرمان ما که در یک عرصه از عرصه‌های ورزش حضور پیدا میکنه و چشمهای رو در سرتاسر دنیا به سوی خود جلب میکنه، این در واقع یک ترجمانی است از احساسات ملی ما و هویت ملی و اسلامی ما و کشور ما و ملت ما. هرچه در این زمین ها تلاش کنید، تلاش با ارزشی کردید. امروز در دنیا مسئله ورزش و ورزش قهرمانی یک جایگاهی داره. از این جایگاه، از این تریبون در واقع برای نشون دادن هویت ملت بزرگ ما شما ها استفاده کردید و این جای تشکر داره. حالا اونهایی که مدال آوردید و بیشتر چشمها رو به سمت خودتون جلب کردید در جای خودشون، اونهایی هم که مدال نیاوردن، حضور پیدا کردن، تلاش و سعی خودشون رو نشان دادن به دنیا و مورد تحسین قرار گرفتن، اونا هم در همین افتخار سهیم و شریک. بنابراین من از این جهت که شما ها در یک عرصه از عرصه های گوناگون این کشور و این ملت نماد شخصیت ملت بزرگ ما هستی، از شما ها تشکر میکنم و از اینکه کار ورزش قهرمانی رو دنبال کنید من خرسند میشم و این رو کار با ارزش میدونم.
رادیو نمایش تقدیم می کند.
نقد و نمایش، کاوشی در هزار توی آثار ادبی ایران و جهان. یاقوت سرخ،
گوش کنم، باید به بهانه دادن قرصی فطیر نزد او برویم و کاری کنیم تا بزبانیم آن انگشتری را بهتر از قبل ببینیم.
آخر مگر چه چیز شگفت انگیز در آن انگشتری هست؟
آیا شگفت انگیز نیست که پیرمرد گدایی انگشتری در دست داشته باشد که نگین آن چند هزار دینار بیارزد؟
چند هزار دینار؟ دیوانه شده ای خالد،
لااقل یک هزار دینار میارزد.
یک هزار دینار هم پول بسیاری است. احتمالا خطا دید.
نگین آن انگشتری دست یاقوت سرخ است.
پس کن خالد، یاقوت سرخ در دست این گدا چه میکنه؟
یاقوت سرخ.
یاقوت سرخ از 26 مهر هر شب ساعت 22:30 در برنامه نقد و نمایش.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دوستان عزیزم، روزتون به خیر. ممنونم با رادیو نمایش همراهید و خوشحالیم از اینکه شنوندگان خوبی مثل شما عزیزان داریم. ساعت 8:09 است. محققان دانشگاه کالیفرنیا در مطالعه جدید دریافتند که درصد بالایی از بیماران بهبود یافته از کووید 19 دچار التهاب چشمی شدند که نوعی التهاب عصبی است. در این مطالعه در مجموع 15 شرکت کننده مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج اسکن چشمی نشان داد که همزمان با ابتلا این افراد به کووید 19 آنها دچار التهاب چشمی هم بودند. محققان دریافتند بیماری کووید 19 میتواند منجر به بقا سلول‌های التهابی در چشم تا بیش از یک ماه بعد از بهبودی باشد. به نقل از یک عضو کمیته مقابله با کرونا، تضمینی برای عدم ابتلای دوباره بهبود یافتگان به کرونا وجود ندارد و نمیتوان گفت آنتی بادی ترشح شده در بهبود یافتگان کرونا تا چه زمان میتواند در بدن فرد مؤثر باشد. آنفولانزای خفیف با استراحت در بستر برطرف می شود، اما درمان آنفولانزای شدید نیاز به تجویز دارو دارد. کرونا قبل از اینکه به ریه برسد و شروع به فعالیت کند به مدت تقریبی 4 روز در گلو باقی می ماند و ایجاد سرفه و گلودرد می کند. در این زمان به محض شروع سرفه یا گلودرد اگر آب زیاد نوشیده شود و بخور داده شود و آب نمک و کمی سرکه غرغره شود می توان تا حدودی از ورود ویروس به ریه جلوگیری کرد و ویروس را از بین برد. بهترین راهکار برای حفظ سلامتی خود و جامعه اجتناب از تماس‌های غیر ضروری است. مهمترین کاری که همواره و در همه جا باید انجام دهیم استفاده از ماسک است. فروشگاه‌هایی مانند سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها، قصابی‌ها و میوه فروشی‌ها از جمله مکان‌های پرخطر و پررفت آمد هستند. می توانیم با خرید آنلاین و اینترنتی مایحتاج روزانه را از درگاه‌های مخصوص خریداری کرده و از حضور در مکان‌های پرخطر خودداری کنیم.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده، من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونه، مخصوصا خانواده.
من یه پرستارم، ما وظیفمونو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردمم وظیفشون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام، خسته میشدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سال منو تو خونه.
من یه مادرم، این روزا دختر کوچولومو میبینم که آنلاین درس میخونه و دوستاشو تصویری میبینه، ولی خوشحالم که تموم بچه ها تو خونه سلامت و شاده.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم، من تنها تو خونه درس میخونم، درسته پیشم کلاس هم نیستم، اما همین که میدونم سال من کلی شاد میشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوستان عزیزم، صبحتون به خیر، ممنونم با رادیو نمایش همراه هستید. نوبت رسید به نمایش پهلوان عبدالرزاق. دعوت میکنم قسمت 11 این نمایش رو بشنوید و تکرار اون رو امروز ساعت 13:15 تقدیمتون میکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
پهلوان عبدالرزاق، نویسنده غلامرضا قاسمیان، کارگردان حمید منوچهری.
قسمت 11 به نام خدا. با سلام خدمت شما مخاطبان و همراهان همیشگی نمایش های رادیویی. شنیدید که در عهد سلطانی ابو سعید پهلوان نامی وجود داشت به نام ابو مسلم. او که در کشتی و تیراندازی ید طولایی داشت، پهلوان پهلوانان دربار نیز بود. اما سلطان ابو سعید از اینکه او یگان پهلوان شهر است و هیچ کس قدرت هماوردی با او را ندارد، چندان خرسند نبود. پس به یکی از مشاورینش به نام امین الدین سپرد که قاصدهایی را به 4 مملکت روان کند تا پهلوانان نامی و قدر را به دربار خود بیاورد و به این وسیله اسباب قدر قدرتی خود را به نمایش بگذارد. امین الدین نیز که خود برادری پهلوان در شهر بیهق داشت، قاصدهایی را روانه کرد از جمله برای برادرش. از آن طرف پهلوان علی ابو مسلم که اوضاع را این گونه دید، رنجیده خاطر شد و تصمیم گرفت که برای حریفان بعدیش شرط بگذارد. شرط او این بود که هر کس طالب کشتی با اوست باید بتواند کمان مخصوص او را بکشد و با آن تیر بیندازد. این کمان کمانی بود بزرگ و با زهی سفت و محکم که هر کسی قدرت تیر انداختن با آن را نداشت. اگرچه این تصمیم به سلطان گران آمد، اما امین الدین مشاور او این کار را در نهایت به نفع دربار سلطانی او دانست و ابو مسلم همچنان حریفانش را شکست می داد. حتی غلام درشتندام قرتقمش تاجر که آشکارا جسعی بزرگ و ورزیده تر از ابو مسلم داشت. پس سلطان که آوازه برادر امین الدین را شنیده بود، او را مجبور کرد هر طور شده برادرش را پیدا کند و به دربار بیاورد. عبدالرزاق برادر امین الدین که در شهر بیهق تحت لوای قیام سربداران به مبارزه با مغول‌ها مشغول بود، ابتدا برای رفتن به سلطانیه مردد بود، اما بعد با خود فکر کرد تا در صورت پیروزی بر ابو مسلم و نفوذی که برادرش بر دربار سلطانی دارد بتواند به نهضت سربداران کمک کند. پس با این فکر با یکی از شاگردانش به نام شازده راهی سلطانیه شد. اما از بد روزگار در میانه راه کاروانشان اسیر راه زنان شد. پهلوان عبدالرزاق توانست در یک مبارزه تن به تن با سرکرده راه زنان او را شکست دهد و او و تمام افرادش را دستگیر کند. پهلوان و شازده بعد از چند روز سفر بالاخره به شهر سلطانیه رسیدند و پس از درگیری کوتاهی که با نگهبانان دروازه داشتند در مهمانخانه ساکن شدند. آنجا پهلوان عبدالرزاق عده‌ای از مردم شهر را دید که در محوطه بار مهمانخانه شب را به سر می‌برند. پهلوان از دیدن فقر و گرسنگی آنان متأثر شد و به سراغ بانی این فقر و بدبختی یعنی قرتمش مغول رفت و از او به تعداد افراد فقیری که در مهمانخانه دیده بود کیسه های زر گرفت و به فقرا بخشید. عبدالرزاق به دیدن برادرش رفت و توسط داروغه از موضوع کمان هم خبردار شد. اما برادرش از کارهایی که عبدالرزاق در طول یک شب اقامتش کرده بود خبردار شد و این باعث جدال لفظی دو برادر شد. عبدالرزاق به خدمت سلطان ابو سعید رسید. سلطان علارغم اینکه از کارهای عبدالرزاق سخت ناراحت بود، تحت تأثیر کار جوانمردانه او قرار گرفت و برای او شرط گذاشت که تنها در صورت پیروزی بر پهلوان ابو مسلم او را خواهد بخشید. و حال ادامه ماجرا.
جناب امیرالدین،
من برمیگردم بر بالین سلطان.
فرمانده عبدالرزاق آمدند.
چه عجب، رسیدن به خیر فرمانده.
سلام، چی شده؟ اتفاقی افتاده که منو احضار کردین؟
علیکم السلام. نه برادر، سلطان مدام سراغت را میگرفت.
حال مزاجیش چطوره؟
بد، بسیار بد.
برای چی میخواد منو ببینه؟
نمیدانم، بهتر است که داخل شویم تا خودش به تو بگوید.
پس بریم داخل.
برویم. هیچ کس دیگر اجازه ملاقات سلطان را ندارد تا ما برگردیم.
اطاعت جناب امین الدین.
قربان، فرمانده عبدالرزاق به دیدنتان آمدند.
آمدی عبدالرزاق؟
بله قربان.
از سرکوب یاغیان برمی کردی، درست است؟
بله قربان. دیگر از بابت آنها هیچ نگرانی نداشته باشید. اکنون تمام شهرهای اطراف و اکناف امن امن هستند.
کارت را کامل تمام کردی؟ به خاطر من که زودتر برنگشتی؟
نه قربان، امروز صبح تازه برگشته بودم که پیغام دادند به حضور شما برسم. منم بلافاصله آمدم.
به انجام دادن درست کارها توسط تو شکی ندارم، اما میدانی خبر بیماری من همه جا دهان به دهان چرخیده است. این مسئله یاغیانی را که چشم طمع قدرت من دوختن را خوشحال می کند.
میدانم قربان، میدانم.
شکایت به من آوردن که گروهی یاغی امان از آنها رو بوده است. اگرچه این عده تازه به این کارها دست نزدند، اما ظاهرن مدتی است که بر قدرتشان افسوده شده و حکومت محلی را نیز تضعیف کردند.
سلطان میپندارن که چون تو سالها در بیهق بوده ای و در سرکوب یاغیان نیز تبحر و تجربه داری، بهترین شخص برای این مأموریت تو هستی.
راستش بله، امر سلطان است. ولی این یاغیان چه کسانی هستند؟ نام و شهرتی یا نشانه ای دارند؟
همین نام به اصطلاح قیامشان چه بود؟
قیام یا نهضت سربداران؟
سربداران؟
بله سربداران. باید آن زمان که در بیهق زندگی می کردی نامی از آنها شنیده باشی.
بله جسته و گریخته
همانها هستند. البته مدتی است که بر یاغیگریشان افزودند و روزگار بر مغولان تیره کردند.
خب عبدالرزاق، آیا آماده ای که به این مأموریت دشوار بروی؟
من راستش بله، چرا نبگویم قربان؟
آفرین عبدالرزاق، برو و تمامیشان را حکم کن. برو.
بله قربان. میبینی زبون بسته؟ میبینی روزگار چه بازیایی تو خودش داره؟ انگار همین دیروز بود که منم جز به سر بدارم بودم. برای خودم تو گروه کسی بودم. انگار همین دیروزم بود که شازده داشت اسبشو آماده میکرد که برگرده به حق. انگار همچین روزی رو میدید. دلم برای اون موقعات هنگ شد.
چه شده؟ میبینم که با خودت خلوت کرده ای فرمانده عبدالرزاق دلاور.
اینجا دیگه دربار سلطان نیست که مجبور باشی رسمی حرف بزنی. امین
نه، مثل اینکه حسابی بیدل و دماغی.
فقط خستم همین.
برای همین نشستی و با اسب ترک میزنی؟
گوش شنیدنش خیلی خوبه.
گفتی خسته ای؟ چرا؟
فقط خستم، چراشو نمیدونم.
البته اگر منم بودم خسته میشدم. الان چند ماهی هست که تو سفر هستی، هیچ وقت استراحت نداشتم. حق داری؟
نقل اینا نیست، کلن از کاری که میکنم خسته شدم.
بودم کار فرماندهی قشونه که نمیگی.
چرا اتفاقا؟ همینو میگم.
چرا؟ مگه شغل بد یا درآمد بدی داری؟
حوصله یه طعنه شنیدن رو ندارم.
طعنه نمیزنم، دارم سوال میکنم تا برات از سلطان امتیازهای بیشتری بگیرم.
نه به امتیاز بیشتر نیازی ندارم.
مشکل چیه؟
تو میدونستی قبل از این که بیام سلطانیه و کشتی بگیرم و بعدم بشم فرمانده ی قشون، تو بیهق چی کار میکردم؟
نه نمیدونستم.
هیچ وقتم نپرسیدی.
راست میگی.
خب حالا نمیخوای بپرسی؟
چی شده که الان یادت افتاده از من بپرسی؟
از قضیه این گروه یاغی تو بیهق برام بگو. تو چقدر این نهضت سربداران رو میشناسی؟
از چی میپری به چی؟ خب همونقدر که قبلا گفتم برات، یعنی سالهاست که دارن علیه مغولا میجنگن، اما مدتیه که کارشون پر سر و صدا تر شده که نشون میده قوی تر شدن.
عجب.
خب چی شد که از اون موضوع پریدی به این موضوع؟
حدسم نمیتونی بزنی؟
حدس؟